سینما حقیقت و جشنواره فیلم فجر. واقعا نکته‌ای که شما فرمودید به گفته بسیاری از منتقدان جای این فیلم در فهرست نامزدها خالی بوده، فیلمی که یک اثر اجتماعی خیلی بزرگ داشته و اون هم تلاش برای در واقع گرفتن رضایت واسه یکی از نوجوان‌های حاضر در فیلم که محکوم به اعدام بوده و عوامل این فیلم تونستن به کمک نمایش این فیلم رضایت شاکیان رو جلب بکنن.
داستانش هم در رابطه با کلن نوجوانانی بود که در زندان بودن و قرار بود که با تئاتر به نوعی بشه برای اونا فضای جدیدی رو برای رشد و آموزش ایجاد کرد.
بله بله، فیلم خط باریک قرمز. البته در اسامی فیلم‌های مستند امسال که نگاه کنیم، فیلمی رو داشتیم مثل زندگی زیر در میان پرچم‌های جنگی که آقای اسلامزاده جایزه بهترین مستندساز ریسک پذیر رو برای این فیلم دریافت کرده بودن و خب خیلی اسما خالی بود دیگه. به هر حال حتما محدودیت‌هایی در تعداد اسامی وجود داشته که حالا جایزه به این فیلم رسید.
یه تمهید جالب تبلیغاتی هم عوامل سازنده فیلم خط باریک قرمز در نظر گرفته بودن در پردیس سینمای ملت. یه تعدادی جوان با پوشش‌های شبیه نقاب ظاهر شدند و فیلم رو معرفی می‌کردند و معتقد بودند که این پرفورمنس یا نمایشی که در واقع برای معرفی فیلم در پیشگاه نمایندگان رسانه اجرا می‌کنند ارتباط مستقیم با حال و هوای فیلم مستندشون داره و بیشتر به همین مسئله بهره‌گیری از نقاب در روابط با یکدیگر اشاره می‌کردند.
بله،
نکته ای رو هم که اشاره کنیم و پیشنهادی که برای شنونده ها داریم، این فیلم ها انشاءالله به زودی از گروه سینمایی هنر و تجربه در سراسر ایران به نمایش عموم در میان. فیلم های مستند و واقعا تماشاش رو از دست ندن به واسطه تمامی خلاقیت ها و انگیزه ای که مستند سازان برای قصه هایی که در نظر می گیرن
و تفکری که پشتشه. دقیقاً خانم میرکریمی، فرصت رو به خودمون بدیم بریم فیلم های مستند رو تماشا بکنیم، وقت بگذاریم و مطمئن باشیم که یک تجربه متفاوت برای همه ما خواهد بود و قطعا میتونه تاثیرگذار باشه در انتخاب فیلم هایی که در آینده میخوایم تماشا بکنیم.
من عرض کنم خدمتتون، سام کلانتری که این سیمرغ رو گرفت، کارگردانی که به رغم جوان بودنش سابقه حدود 3 دهه ارتباط و پیوند مداوم رو با مستند و سینمای مستند تو کارنامه کاری خودش داره.
بله.
از خانه شماره 37 که درباره صادقه هدایت بود، خاطراتی برای تمام فصول با محتوای از دفاع مقدس رو میشه از آثار برجسته این فیلمساز نام ببریم. ایشون نامزد سیمرغ بلورین بهترین تحقیق و نگارش هم برای فیلم خاطراتی برای تمام فصول در 32 جشنواره بین المللی فیلم فجر شده بودن. نامزد تندیس بهترین پژوهش از 7 جشنواره بین المللی سینما حقیقت هم شده بودن.
بسیار عالی، ممنونم از آقای محمودی و دوباره برگردیم به مراسم.
یعنی فیلمایی که کارگردانشون اولین فیلم رو داشتن معرفی آشنا خواهیم شد. امسال به نظرم لااقل این یکی بخش، حالا تو صدای سیمرغ هم بخشای همین وضعیت رو داشت که از دشوارترین انتخاب ها رو فکر میکنم هیئت داوران داشتن، به دلیل اینکه فیلم های اولی که توی این دوره جشنواره بودند لااقل حدود نیمیشون از حتی تراز سینمای ایران و از ساخته های صاحب نامان سینما ایران هم یا تنه می زدن یا حتی بعضن بالاتر هم بودند. حالا اجازه بفرمایید اول تصاویری از اون فیلم ها رو، اون 10 فیلم اول رو در بخش نگاه نو ببینیم و بعد نامزدهاشون رو آشنا بشیم و بعد معرفی دریافت کننده سیمرغ.
ممنونم از همراهیتون. در حال حاضر در مراسم افتتاحیه داریم تصاویری پخش میشه از فیلم‌هایی که در بخش نگاه نو نامزد دریافت جایزه شدن، مثل بی صدا حلزون، پوست، روز صفر، شنای پروانه و لباس شخصی. فیلم‌هایی که در این بخش قراره که ببینیم که کدوم یکی از این فیلم‌ها میتونه برنده این جایزه باشه.
به نظر میاد که در این بخش فیلم‌های شنای پروانه و همینطور روز صفر بخت بیشتری دارن برای به دست آوردن جایزه، هرچند که تمایل داوران پیش بینی میشه که بیشتر به روز
پوستم. پوستم فیلم خوبی بود، حالا باید ببینیم که
به نظر میاد داره کم کم به فیلم روز صفر نزدیک میشه.
صفر آقای سعید ملکان، فیلم شنای پروانه آقای محمد کارت، و فیلم لباس شخصی آقای امیرعباس ربیعی. رسیدن به همین 5 عنوان هم به نظرم کار دشواری بوده. حالا ببینیم از بین این 5 عنوان کدوم فیلم سیمرغ این بخش رو دریافت میکنه. برای اطلاعاتون عرض میکنم که تعدادی از فیلم‌های بخش نگاه نو در بخش سودای سیمرغ هم شرکت میکنند به طور معمول، همه ساله همینطور و امسال هم. خیلی خب، آقای مقدم دوست محبت میفرمایید. قربان، شما نام برنده رو اعلام بفرمایید.
سلام علیکم. سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول اهدا میشود به جناب آقای سعید ملکان، کارگردان و تهیه کننده فیلم روز صفر.
آقای سعید ملکان از طراحان گریم و تهیه کنندگان با سابقه سینما ایرانن، یعنی ورود تازه‌ای به سینما در واقع ندارن، ولی اولین فیلم سینمایی خودشون رو ساختند. فیلم فوق‌العاده عالی و بی‌نظیری هم بود که سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول رو دریافت میکنه. فکر کنم تشریف ندارن آقای ملکان، اومدن، رسیدن، نرسیدن، تشریف ندارن، تو راه هم؟ خیلی خب، به محض این که رسیدن، آقای بیاس میفرمایند که تو راه هم. به محض این که رسیدن یه ترتیبی میدیم که اون زمان، امیدوارم بشه اون زمان جایزشون رو دریافت بکنن. خیلی ممنونم سرکار خانم طاهرپور. آقایان، آقای جعفری، آقای جان.
خب البته خانم فقیه شهاب شهرزاد و شنوندگان عزیز، سعید ملکان حضور پیدا نکرد برای دریافت سیمرغ.
دنبال کارگردان تهیه کننده
بله،
روز
در اخبار غیر رسمی هم البته ما چند ساعت قبل از شروع مراسم پایانی شهاب خونده بودیم که عوامل فیلم روز صفر گویا در مراسم پایانی حضور پیدا نکردن و عدم حضور سعید ملکان روی صحنه برای دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم نگاه نو که فیلم‌های اول و دوم هست هم تایید کرد اون اخبار غیر رسمی
رو. بله، سعید ملکان رو بهش تبریک میگیم برای اینکه روز صفر فیلم خوبیه، هرچند که ارزش‌های فیلم شنای پروانه رو به عنوان یک قدم بلند برای یک کارگردان اول نمیشه فراموش کرد. سعید ملکان در بیش از 50 فیلم به عنوان چهره پرداز فعالیت کرده و بعد وارد تهیه کنندگی شده. از سال 91 با آسمان زرد کم عمق به کارگردانی بهرام توکلی و همینطور فیلم های تحسین شده دیگری هم به عنوان تهیه کننده در کارنامه داره، تنگه ابوغریب و تختی که به هر صورت او رو آماده کرده تا حالا به یک همچین موفقیتی دست پیدا کنه.
بله، حالا باید ببینیم که در بخش های بعدی هم میتونیم اسامی فیلم هایی که پیش بینیش رو میکردیم رو بشنویم یا خیر.
روز صفر در واقع یک اکشن خوش ساخت بود به نظر من، یک اکشن خوش ساخت سیاسی امنیتی، حالا با موضوع شاید امنیت ملی که میشه شاید به گونه این فیلم رو در رده فیلم های استراتژیک سینما ارزیابی کرد. نظر چیه؟
درسته، و برای من البته همزمان اهمیت داره که این فیلم به ژانر و گونه و قواعد ژانر توجه میکنه.
بله،
امسال اگر از نظر تفکر، از نظر کیفیت در قالب فیلم ها خیلی نشانه های مثبتی نمیدیدیم، اما از یک جهت دست کم و اون هم گونه گونی فیلم ها به نظرم یک گام به پیش برداشتیم، یعنی تونستیم در چند گونه مختلف امسال که پیشتر کمتر نمونه های ازشون ارائه می شد در جشنواره به نمونه های قابل قبولی برسیم، از جمله در گونه اکشن، در گونه سینمای وحشت و همینطور در گونه سیاسی.
بله، حالا فراموش نکنیم که روز صفر فیلمی در رابطه با دستگیری عبدالملک ریگی و اتفاقاتی که در اون حوزه افتاده. امیر جدیدی، سعید سهیلی، تینو صالحی، محمد رضا مالکی و مهدی قربانی بازیگران فیلم هستند. آقای ملکان جزء نویسندگان فیلم روز صفر هم بودند، جدایی از کارگردانی و تهیه کنندگی.
این فیلم تا پایان روز نهم جشنواره که آخرین نتیجه آرای بهترین فیلم از نگاه مردم هم اعلام شد، در بین 5 فیلم برگزیده دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه مردم بود.
بله،
پیش بینی میشه، شاید، حالا نمیدونیم، یک جایزه رو هم امسال اختصاص دادن به نام سرباز وطن به برای احترام به یاد و خاطره سردار سلیمانی که قرار هست در واقع تقدیم بشه به فیلمی که حالا شاید با موضوع
مقاومت
و بحث امنیت ملی
از وطن
احتمال میره احتمال میره شاید روز صفر بتونه این جایزه رو بگیره. حالا ما واقعا نمیدونیم
پیشبینی ما این حساله بعد ببینیم که
اعلام شده فقط یک تندیس به این اسم داده میشه. اینکه با چه مختصاتی، یعنی چه فیلمی با چه مختصاتی میتواند این جایزه رو دریافت بکند.
درخت گردو هم میتونیم تون بشه
و حتی آبادان 1160 اون فیلم هم با موضوع مقاومت
پایداری رسانه است که به رادیو هم اهمیت داره، فیلمی که خانم میرکریمی تلاش کردن برای تحقیقات اولیش.
حالا جزء فیلم‌هایی هم بود که از نگاه مخاطبان آرای بیشتری رو و زیادی رو به خودش اختصاص داده بود، جزء فیلم‌هایی بود که میشد احتمال این رو داد که در جشنواره امسال هم خوش بدرخشه.
در واقع جزء فیلم‌های هست، چون جزء پنج فیلم همچنان نامزد برگزیده سینمای ایران هست. و خب حالا آقای
حناچی هم اومدند. بله اومدن برای صحبت. دوباره برمیگردیم به مراسم اختتامیه 38مین جشنواره فیلم فجر و صحبت‌های آقای حناچی رو می‌شنویم که تا چند لحظه دیگه تقدیم حضور همه شما همراهان رادیو ایران میشه که شنونده حوض نقره هستید در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر. همراه ما باشید.
به نام خداوند جان و خرد، تبریک عرض میکنم 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو که در ادبیات ما 40 علامت عبور از بلوغ و انشالله امیدوارم که در ادامه نقاط ضعفی رو که در 40 سال اول داشتیم فرصتی برای اصلاحش رو داشته باشیم و اصلاح بکنیم. یاد میکنم از کسی که ملت ایران رو با رفتنش غمگین کرد و آرزوی رحمت الهی برایشون دارم، سردار دلها، سردار سرلشکر قاسم سلیمانی و همچنین 176 مسافر هواپیمای ماه گذشته که هر دو مورد رو در آستانه 40مین روز در گذشتشون هستیم، برای روحشون آرزوی مغفرت دارم. ما کشوری تاریخی هستیم و عقبه و نشان دهنده این تاریخی بودن رو در جای جای هنر، ادبیات و تاریخچه این کشور میشه جستجو کرد. به مناسبت حضور در جمع هنرمندان حاضر، من قطعه کوچکی از عقبه و تاریخچه کشورمون رو فقط اشاره میکنم. در خمسه نظامی در خردنامه اشاره میکنه به جایی که اسکندر عبور کرده از چین، از مناطق شمالی و وارد سرزمینی میشه که قاعدتاً اون سرزمین با مشخصاتی که داده میشه یک آرمان شهر و سرزمین ایرانه. نظامی اشاره میکنه که از آن مرحله سوی شهری شتافت که بسیار کس جست آن را نیافت. پدیدار شد شهری آراسته، چو فردوسی از نعمت و خواسته. وقتی به این سرزمین میرسه میبینه که مردم در آرامش کامل زندگی میکنن، هیچ نگهبانی نیست، گله ها بدون چوپان در دشت رها هستن و کسی به اموال کسی تعرض نمیکنه.
وقتتون بخیر دوستان. صحبت‌های آقای حناچی رو می‌شنویم در 38مین جشنواره فیلم فجر، مراسم اختتامیه. بسیار ممنونم که شنونده ما هستید. سعی می‌کنیم که لحظه به لحظه مراسم اختتامیه امسال رو گوشش بدیم و همراهی بکنیم شما دوستان شنونده رو. خب آقای شهرزاد، در رابطه با فیلم مستند قصه دختران فروغ فکر می‌کنم شما صحبت داشته باشید.
ببینید، یک همافزایی صورت گرفت در جشنواره 38م، البته به سیاق سال‌های گذشته، ولی امسال یه مقداری پررنگ‌تر و پرحاشیه‌تر، که شهرداری تهران 8 میلیارد تومان کمک کرده برای برگزاری هرچه بهتر 38مین جشنواره فیلم فجر و یکی از مهمترین امکاناتی که در اختیار جشنواره گذاشته همین پردیس‌های سینمایی است که مردم و نمایندگان رسانه‌ها تونستن فیلم‌ها رو با کیفیت اونجا تماشا بکنن. در حاشیه این مشارکت یک خبری هم منتشر شد که مربوط میشد به نمایش یک فیلم مستند از فرزند آقای شهردار که
خاطره هناچی.
بله، خاطره هناچی یک مستندی ساخته به اسم قصه دختران فروغ که روایتگر زندگی دختران و پسران بد سرپرست ساکن شهر مشهده و به هر صورت عده‌ای هم معتقدند که این هم افزایی و مشارکت سبب حضور و نمایش این فیلم مستند از فرزند آقای شهردار شده در بخش مستند جشنواره 38 به عنوان تهیه کننده ایشون حضور داشت.
البته مسئله‌ای که به وجود اومد آقای شهرزاد در راستای همین کمک 8 میلیارد تومانی شهرداری تهران به جشنواره فیلم فجر باعث اعتراض، انتقاد و دلخوری شدید اهالی تئاتر شد، به دلیل اینکه شهرداری تهران در مقابل کمکی آنچنانی به جشنواره 38 بین المللی تئاتر فجر نکرد. شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی در گفتگوی اعلام کرد که صرفاً شهرداری منطقه 11 یک مقداری در امور اجرایی جشنواره کمک کرد، یعنی احتمالاً مثلا فضاهای تبلیغاتی رو در اختیار جشنواره گذاشتن و از این دست اتفاقات. اینکه حالا چرا
شاید اونجا دیگه اثر تئاتری نبوده که از طرف شهرداری مثلا در جشنواره شرکت بکنه.
احتمال این هم اصلاقی شهرزاد حالا این خوششانسی جشنواره 38 بوده که این حمایت ازش صورت بگیره و بعد دید که در سالهای آینده در رابطه با جشنواره تئاتر و دیگر جشنواره ها چه اتفاقی میفته.
حتما باید به فال نیک بگیریم.
برگردیم به مراسم اختتامیه به سالن، صحبتهای آقای هنچی رو بشنویم، بخشی از صحبتاشون که تقدیم حضور همه شما عزیزان میشه. دوباره برمیگردیم با برنامه حوزه نقره، همراه شما عزیزان خواهیم بود.
ارزش‌هایی مانند استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلام رو با هم به گونه‌ای که هیچ یک از این آرمان‌ها آرمان دیگری رو حذف نکنه از اهداف انقلاب اسلامی ایران بود. ما طبیعتاً برای ادامه این راه نیازمند گفتگوی مداوم برای رسیدن به میثاق مشترک هستیم و ما جشنواره فیلم فجر و رقابت‌های به مناسبت دهه فجر رو بخشی از این گفتگوی مداوم می‌بینیم. وظیفه ماست که فضایی رو فراهم بکنیم برای اینکه چنین اتفاقی صورت بگیره. اگر امروز 38مین سالگرد این جشنواره رو جشن می‌گیریم و اگر سینمای ایران در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داره، نتیجه استمرار این حرکت مقدس بوده و انشالله استمرار خواهد یافت. و جشنواره فجر یکی از نهادهای مهم زمینه‌ساز گفتگو و آموزش در کشور ماست. به همین علت ما به عنوان شهرداری تهران وظیفه خودمون میدونیم که از این فضا حمایت بکنیم و اون چیزی رو که در توانمون هست در این شرایط سخت در اختیار هنرمندان قرار بدیم.
بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که همچنان همراه هستید با رادیو ایران، ویژه برنامه حوزه نقره در 38مین جشنواره فیلم فجر. 2 دقیقه پیام بازرگانی بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه، همراه شما دوستان خواهیم بود.
دارای سالها پیشینی پر افتخار و نوآوری در تولید محصولات بهداشتی ساختمانی، تولید کننده فلاشتانک های توکار در ایران، سازنده فلاشتانک باریک روکار و محفظه شامپو، فلاشتانک ایران.
شنوندگان عزیز، در کنار قهرمان مسابقه هستیم. تبریک میگم. رمز موفقیت خودتو تو چی میدونی؟
تلاش و پشتکار، رعایت نکات ایمنی و انتخاب همراه مطمئن.
همراه مطمئن؟
برای یه تایر خوب میتونه یه همراه مطمئن باشه.
ایران یاسا با بیش از 50 سال سابقه تولید کننده انواع تایر و تیوب موتورسیکلت در ایران. ایران یاسا، همراه مطمئن.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران، قارچ دسپول دارای گواهینامه غذای سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دسپول.
طعم لحظه های خوب و شیرین،
آدرین آدرین آدرین،
کیک و بیسکویت های دل نشین،
آدرین آدرین آدرین،
آدرین و لذت شکلات،
آدرین
طعم توفی و آب نبات،
آدرین
یعنی شیرین لحظه ها.
صدا رفت، دوربین رفت، حرکت.
اکنون همراه شما سینما در قاب رادیو.
بسته، چرا نمیفهمی؟
چی نگفتم؟ فقط راجب خودم گفتم، راجب بدبختی هم گفتم، راجب مادرم.
تو مامان حریزه تو بریدن ها میگونی، تو نمیدن اعظمشون شوهرش مرده.
آخرین اخبار و اطلاعات از 38 جشنواره فیلم فجر در حوزه نقره.
شبتون بخیر دوستان شنونده، با ادامه برنامه حوض نقره همراه شما هستیم، در حالی که ساعت 7:57 دقیقه است. از ساعت 19، از ساعت 7 اختتامیه 38 جشنواره فیلم فجر آغاز شده و همچنان هم ادامه داره. تا لحظات پیش صحبت‌های آقای حناچی رو شنیدیم، اما قراره که در این بخش حوزه دیگری تقدیم حضورتون بشه. میریم به سالن اختتامیه صحبت آقای شهیدی فر رو بشنویم با هم.
حتی هنوز که ایشون در این سالهای اخیر که مشغولش نیستند، ولی به شدت متأثر از ایشانه. ژورنالیسم سینمایی، چه در مطبوعات، مطبوعات نوشتاری در واقع، و چه در ژورنالیسم دیجیتال و چه در ژورنالیسم.
این بخشی که تقدیم حضورتون میشه قراره که تقدیر بشه از پیشکسوتان جشنواره اهالی فیلم و سینما، که حالا بعد ببینیم که آقای شهیدی فر یک به یک عزیزان رو معرفی بکنن و صحبتشون رو تقدیم حضور شما دوستان شنونده
کنیم.
این بخش بزرگ داشت مصطفی جان، همیشه مورد سوال بوده که معیار انتخاب افراد چیست؟ همین که فقط یک نفر پیشکسوت باشه در یک حوزه آیا کافیه یا کافی نیست؟ این سوالی است که دوستان بد نیست پاسخ بدن، مثلا در مورد انتخاب خود آقای فریدون جیرانی که بین اعضای هیئت داوران هم هست. این سوال بزرگ وجود داره که خدمات عمده ایشون چی بوده که بزرگداشت رو جشنواره برگزار کرد.
اساساً به نظرم باید به این نکته بپردازیم که این بخش میبایست یک آیین‌نامه‌ای داشته باشه، یک شاید شکل اجرایی، یک سیاست‌گذاری داشته باشه، بر اساس اون شاخصه‌ها تقدیر انجام بشه، که خب حالا ظاهراً همچین چیزی وجود نداره. دل بخواهی
بله. دوباره برگردیم به سالن.
وقتش شده قدرش را بیشتر از پیش بدانی.
در این لحظه دوستانی که در سالن حضور دارن در حال تماشای کلیپی هستن که مربوط میشه به بزرگداشت فریدون جیرانی.
دوران نوجوانی تو شهرستان تربت هیدری گذشته. تمام خاطرات من توی 5-3 تا خیابون میذاره. خیابونی که خونم بود، و خیابونی که تش سینمای فردوسی بود، و خیابونی که تش سینمای ملحوش بود.
از ارگ مشهد تا سینما شهر فرنگ تهران.
سال 47 فکر من پنجم دبیرستان دیگه پدرم منتقل شد مشهد، من اومدم مشهد. ارگ مشهد شبها نورانی بود. سینما اون موقع نئون داشتن، نئوناشون روشن میکردن و در واقع شهر خیابون نورانی میشد. یادش بخیر.
با حضرت استاد فریدون جیرانی 53 سال قبل در مشهد نشدم. ویروس سینمایی جیرانی تقریبا تمامی هنرجویان مرکز آموزش تئاتر مشهد رو به سینما علاقه‌مند ساخت.
آمدم تهران سال 52. تهران که آمدم، تهران دیگه سینماهاش تغییر کرده بود، یعنی در واقع سینمای مهمه شده بود شهر فرنگ، در واقع عباس‌آباد شده بود سینمای ونک توی میدان ونک.
روزنامه نگار کنجکاو سرویس هنری روزنامه اطلاعات.
آقای امکانیان از سال 55 شد منتقد فیلم در روزنامه اطلاعات و من از نیمه سال 55 شدم در واقع گزارشگر و مصاحبه‌گر روزنامه اطلاعات.
از همون اول از مشهد که شروع کردیم به آب آتیش میزدیم وارد سینمای حرفه‌ای بشیم، برای همین خاطرات زیادی داریم برای این ورود. از سینمای هشت، سینمای آزاد که شروع کردیم و تئاتر،
ملودرام نویسی در سینمای بی‌قصه دهه 60.
اما اولین فیلمنامه که پس از انقلاب نوشتم آفتاب نشینا بود که در واقع سال 50 نوشتم و اوایل سال 60 سفره دوربین.
از سقوط سعود تا وضعیت قرمز سینما.
سعود سال 66 اولین کار من فیلمسازی سعود بود که شکست خورد و باعث شد که من 10 سال از 66 تا 76 فیلم نزدم. قرمز پروسه طولانی بود.
موشید رنگ عشق دارم، حتی سوء تفاهم رنگ عشق. قرمز بازگویی یک ماجرای واقعی.
پروسه انتخاب بازیگرش خیلی پروسه دشواری بود و شانس آوردیم که سرانجام خانم تهرانی و آقای فرود انتخاب شدند.
آقای فریدون جیرانی به اعتقاد من دایره المعارف سینماست. ما کم داریم مثل آقای جیرانی. واقعا اگر نقد هم میکنه نقد منصفانه است.
شلوغ بازی در سینما با هفته نامه محبوب.
روزنامه نگاری بعد از انقلاب، در واقع بعد از اینکه من از روزنامه اطلاعات اومدم بیرون، دوره دومی گزارش فیلم رو در آوردیم با همکاری هوشنگ اسدی و دیگر دوستان مشاوی امیرینا. ما اومدیم هفته‌نامه سینما که سردبیرش در دوره اول آقای موسوی بود و در دوره دوم من بود.
جیرانی در سینمای خودساخته به اسم بدنه.
کارگردانی هستن که اشراف کامل به کارشون دارن، به دکوپاژ خودشون، به فیلمنامه خودشون و به حس و حالای صحنه و بازیگرا.
خوشحالم که یکی از مشرقی های فیلم هایشون هستم.
دوست داشتنی ترین و باسوادترین سینماگران ایرانه که من مصاحبت با ایشون لذت بردم.
مهمترین چیزی که برای من وجود داره اینه که وقتی فریدون جیرانی کارگردانته میتونی به غایت لذت بازیگری رو ببری.
مهمترین خصوصیت آقای جیرانی که من دوست دارم در کنار دانش بروز شدهش در مورد حرفه خود سینما، دوست داشتنی بودن ایشونه. بسیار آدم شیرینیه.
عشق بازی با خفگی و آشفتگی.
من خفه‌ای خب به های تجربه تازه تو کار من هست. خواستیم سیاه‌سفید کار کنیم، شکل دیگه کار کنیم، وارد جنس سینمای دیگه بشیم.
دورترین تصویر ممکن برای این نقش من بودم و این انتخاب صرفاً به خصوصیت جسارت در فریدون جیرانی برمیگرده. آدم خوشبختی بودم که شانس کار کردن با فریدون جیرانی رو داشتم.
در خفگی لذت بردم از کار کردن با شما. خدای شما
از ارگ مشهد تا سینما شهر فرنگ تهران، ویروس سینمایی جیرانی یا دایره المعارف سینما عناوین و القابی بودن که در بزرگداشت فریدون جیرانی از زبان بسیاری از بازیگران و اهالی رسانه شنیدیم در کلیپی که پرداخت به فعالیت و کارنامه هنری فریدون جیرانی از باران کوثری تا فرهاد اصلانی تا الناس شاکردوست تا بهرام رادان و بسیاری دیگر از بازیگرانی که در فیلم‌های مختلف فریدون جیرانی حضور داشتند. بزرگداشت فریدون جیرانی در 38مین جشنواره فیلم فجر.
حالا دعوت میکنم از دو تن از هم ولایتی های آقای فریدون جیرانی عزیز، به دو معنی هم، به دو وجه هم ولایتی آقای جوزایی هستند. هم اهل خراسان بزرگند هر دو و هم اهل سینمان. به این هر دو ولایت هم ولایتی آقای جوزانی میشند. آقای غلامرضا موسوی از تهیه کنندگان صاحب نام و شاخص سینما ایران دعوت میکنم به همراه آقای مهدی صباغ‌زاده عزیز از کارگردانان و تهیه کنندگان. آقای غلامرضا موسوی چند روز پیش مخلص بود. آقای موسوی چند روز پیش برادرشون رو از دست دادن و من این اولین باری بعد این چند روز که میدمشون با حتما خدمتشون تسلیت میگفتم و هم تشکر کنم که تو این شرایط به خاطر اینکه در این جشن و به خصوص در مورد آقای جیرانی باشند و صحبت بکنند، به جمع ما پیوستند. خیلی ممنونم از شما، انشاءالله که عمر شما سلامت و خانواده و بازماندگان هم صبر داشته باشن. شما اگر چند کلمه ای فکر
بله آقای غلامرضا موسوی و مهدی صباغ‌زاده به عنوان